ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه سوم بهمن منتشر کرد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرد و بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل که بامداد چهارشنبه برگزار شد هم کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در آن شورا اشاره کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده توصیف کردند. عفو بین‌الملل دفتر آلمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه نوشت: بی‌توجهی مستمر مقام‌های جمهوری اسلامی به حق زندگی باید عواقب داشته باشد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام محمد قبادلو را ناعادلانه توصیف کرد و تاکید کرد که ایالات متحده استفاده مداوم حکومت ایران از محاکمه های ساختگی و اعدام معترضان را به شدت محکوم می کند. محمد قبادلو که در اعتراض های سال گذشته اعتراض های زن زندگی آزادی در تهران بازداشت شد، دچار اختلال روانی دو قطبی بود و به گفته وکیلش در حالی که روند اعاده دادرسی او هنوز در جریان بود، سحرگاه سه‌شنبه سوم بهمن در زندان قزل‌حصار اعدام شد. دلار آمریکا چهارشنبه نیز همچون روزهای گذشته در بازار آزاد ارز رشد قیمت را تجربه کرد و به 55400 تومان رسید. بهای یورو هم به بیش از 60000 تومان و پوند بریتانیا به 70700 تومان رسیده است. روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران طی روزهای گذشته همزمان با افزایش تنش در منطقه و حمله موشکی سپاه پاسداران به عراق، سوریه و پاکستان آغاز شد. حمله‌های حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و حمله‌های آمریکا و بریتانیا علیه آنها نیز قیمت دلار مقابل ریال را افزایش داده است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، 24 دی ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که درگیری‌های منطقه‌ای در یمن بهترین بهانه برای ایجاد موج افزایش قیمت دلار بود. اما وزیر کشور در ایران با وجود تأکید مقام‌های صنفی و گزارش شهروند خبرنگاران، خبر کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها و محدودیت فروش نان در هفته‌های اخیر را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، احمد وحیدی در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با غلط خواندن این خبر گفت آرد نانوایی‌ها بر اساس میزان مصرف و فروش به آنها تخصیص یافته و پرداخت می‌شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی در حال این خبرها را تکذیب می‌کند که اسخر پابرجا، رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، سه‌شنبه از کاهش چشمگیر سهمیه آرد نانوایی‌ها خبر داده بود. موضوع آرد و نان در دولت ابراهیم رئیسی بارها خبرساز شده، از جمله در مرداد ماه گذشته به رغم وعده دولت قیمت نان در استان خوزستان 30% گران شد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به منظور انجام سفری رسمی در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شده است. آقای رئیسی قرار است امروز با همتای خود رجب طیب اردوغان ملاقاتی خصوصی داشته باشد و سپس هشتمین نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه به ریاست دو رئیس جمهوری برگزار شود. آقای رئیسی پیش از سفر به آنکارا ترکیه را شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری اسلامی دانست و گفت هدف گذاری ایران ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی با ترکیه به میزان 30 میلیارد دلار است که این هدف با توجه به ظرفیت های موجود دو کشور قابل دستیابی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر میشنیدید و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. ما مروری بر واکنش‌ها به اعدام محمد قبادلوی 23 ساله در ایران.
بچه که اختلال تو خودی داره رفت کنن ببین به خانواده جامعه تو باشی که 5 سال داریم رو انجیر انقلاب رو داریم میکشیم رم کنن.
از سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پرسیدیم برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران چه می کند؟
ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در جعبه ابزارمان داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف حفاظت کنیم.
ابراهیم رئیسی با تأخیری حدوداً 1 ساله به آنکارا رفت.
زاویه ایران مسئله اقتصادی بسیار برجسته است. از زاویه ترکیه وقت نگاه بکنیم مسئله مبارزه با تروریسم خیلی برجسته.
و یکی از بزرگترین نشت داده های کاربران از جمله موضوعاتی است که اگر تا 19:30 همراه ما باشید از آنها بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، واکنش ها به انجام 2 اعدام در روز گذشته در ایران همچنان ادامه داره. نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این انجام این اعدام ها رو محکوم کردن در ایران. ابتدا مروری بر این واکنش ها داشته باشیم با هومن عسکری.
اعدام محمد قبادلو با واکنش‌های تندی در داخل و خارج ایران روبرو شده است. محمد قبادلو بامداد سه‌شنبه در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شد و دادگاه اظهارات مکرر این جوان 23 ساله و خانواده‌اش مبنی بر ابتلای او به بیماری 2 قطبی و اعاده دادرسی را رد کرده است. البته در حکمی که به قول امیر رئیسیان وکیل قبادلو تازه 15 ساعت بعد از اجرای اعدام موکلش ابلاغ شده. آقای رئیسیان اعلام کرده که برای اثبات غیرقانونی بودن اعدام موکلش حاضر به مناظره علنی در این زمینه است. در میان بسیاری از ایرانیان واکنش‌ها حالا با خشم و غم همراه شده. از جمله در حساب‌های کاربری منسوب به نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، در شبکه‌های اجتماعی از قول او آمده که 61 زن زندانی سیاسی عقیدتی در اوین در اعتراض به اعدام و برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی اعتصاب قضا می‌کنند. در این پیام نوشته شده روز سه‌شنبه یک بار دیگر سرزمین ایران شاهد به دار آویخته شدن جوانانش بود. محمد قبادلو در شرایطی به دار آویخته شد که حتی حکم قطعی برای اعدام وجود نداشت. در همین حال مولوی عبدالحمید چهره اهل سنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور مجامع بین المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است. شاهزاده رضا پهلوی هم روز سه‌شنبه در توییتی اعدام قبادلو را انتقام کشته شدن به نوشته او تروریست‌های رژیم درمانده خامنه‌ای در سوریه، لبنان، یمن و عراق دانست که از مردم ایران، جوانان و کودکان بیگناه گرفته شده است. و البته واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان را به شدت محکوم کرد. شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف این اعدام را تکان دهنده خواندند و سفیر اسرائیل نیز به این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه 3 بهمن منتشر شد تأکید کرد که این اتحادیه اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهد که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهند. عفو بین‌الملل هم این اعدام را تکان دهنده خواند. این سازمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه‌ای نوشت بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایران به حق زندگی باید عواقبی داشته باشد. و دست آخر این که محتوای واکنش‌های بسیاری از شهروندان در فضای مجازی را شاید بشود در توییت حسین رونقی فعال سیاسی خلاصه کرد که خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته
با اعدام محمد قبادلو برای انتقام جویی از مردم ایران و پوشاندن ذلت خود مقابل جهانیان حکمی را اجرا کردید که در دیوان عالی خودتان هم نقض شده بود.
هومن عسکری گزارش میداد درباره این اعدام. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با راوینا شامدستانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، و در ابتدای این گفتگو ارزیابی دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره افزایش آمار اعدام‌ها در ایران رو جویا شدم.
موضوع اعدام در ایران تازه نیست و ما همواره درباره این اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده ایم. اعدام کودکان مجرم، مجرمان مرتبط با مواد مخدر، افرادی که به نظر می‌آید به دلایل سیاسی اعدام شدند، و همچنین نگرانی از برخی گروه‌های اجتماعی که به نظر می‌آید بیشتر از دیگران در معرض دریافت حکم اعدام هستند. اما حالا تعداد اعدام‌ها در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است. از صدها اعدام صحبت می‌کنیم و اعدام محمد قبادلو که 23 سال داشت و گفته شده که از بیماری روانی رنج می‌برده بسیار نگران کننده است. یکی از نگرانی اصلی نبود دادرسی عادلانه است. متهمان دسترسی به وکیل ندارند، به خانواده خود دسترسی ندارند و همچنین در بازداشت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
شما میگید بسیار نگران این وضعیت هستید. بسیار میپرسند که در کنار ابراز نگرانی و هشدار سازمان ملل متحد، نهاد حقوق بشر این سازمان و جامعه بین المللی چه کاری برای متوقف کردن این روند میتونن انجام بدن؟
We hear the frustration regarding the UN's role.
ما متوجه نارضایتی هستیم. در مورد نقش سازمان ملل ما مستقیم با مقام‌های ایران در این زمینه صحبت می‌کنیم و نگرانی خود را با جزئیات بسیار به آگاهی آنها می‌رسانیم. کمیساریای عالی حقوق بشر این کار را مستقیماً انجام داده است و این کار را در کنار صحبت در فضای عمومی و جلب توجه عموم به این پرونده‌ها انجام می‌دهیم. همچنین ما روندهای ویژه حقوق بشری در سازمان ملل داریم و متخصصانی داریم که نگرانی خود را درباره پرونده‌ها به طور مفصل ابراز می‌کنند. و ادامه این روند برای ما بسیار مهم است. چون اولا سازمان ملل متحد مخالف استفاده از اعدام در هر جا و به هر دلیل است. اما فراتر از آن، هر کدام از پرونده ها را به صورت جداگانه بررسی می کند تا ببیند چه ضعف‌هایی در روندهای حقوقی وجود داشته و این را با مقامات مطرح می کند. چون این وظیفه آنها به عنوان حکومت است که از حفاظت از حقوق شهروندان اطمینان حاصل کنند. به نظرم خیلی مهم است که ما این کار را انجام می دهیم و به آن ادامه می دهیم و سایر بازیگران در این عرصه در فضای بین المللی نیز اقداماتی که می توانند در این زمینه انجام دهند را پیش ببرند تا فشار را بیشتر کنیم.
شما میگید که متوجه نارضایتی هستید در فضای فعالان حقوق بشری. اونها که مخالف و منتقد جمهوری اسلامی هستند بر این باورند که این ارتباط و این گفتگو با تهران به جایی نمیرسه و مخالف این رابطه هستند. واکنش شما به این انتقادها چیه؟
ما همواره از ارتباط حمایت می کنیم چون جایگزین آن صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در جعبه ابزارمان داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف حفاظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم و فکر نمی کنیم که حرف نزدن کمکی به این وضعیت می کند.
سایر ابزارها چی میتونه باشه؟ منظورم در کنار گفتگوه. در این ماها مثلا دریافت برخی جایگاه‌های تازه برای ایران در گروه‌های در سازمان ملل به شدت مورد انتقاد بوده که چگونه به جای تنبیه شدن به دلیل نقض حقوق بشر این کشور موفق به کسب مقام هم میشه.
ببینید دو موضوع وجود دارد. یکی نقش ایران در نهادهای میان دولتی است. سازمان ملل متحد در این زمینه و ریاست و عضویت در آن نقشی ندارد. این کشورهای عضو هستند که در این زمینه تصمیم میگیرند. اما ابزاری که ما در اختیار داریم ارتباط مستقیم با مقامات است. کمیسر عالی با مقامات ارشد از جمله اخیراً وزیر خارجه ایران دیدار میکند. با نمایندگی ایران در ژنو در ارتباط هستیم. داریم و هر آنچه می توانیم انجام می دهیم که نه فقط با مقامات دولتی بلکه با جامعه مدنی، دانشگاهیان و سایرین هم ارتباط داشته باشیم. ابزار دیگرمان کاری است که هم اکنون انجام می دهیم. به صورت عمومی درباره این مسائل صحبت می کنیم و این بسیار مهم است چون باید از قربانیان دفاع کرد. آنها که حقوقشان نقض شده است. این نباید در پس زمینه بماند و چون ممکن است امید نداشته باشید که تأثیری داشته باشد فراموش شود. اینطوری باید حرف زدن را هم متوقف کرد و این راه درستی نیست. باید آشکارسازی کرد و با این کار آگاهی ایجاد می شود. فشار افزایش می یابد و در مواردی می تواند تغییر ایجاد کند.
راوینا شمدسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. مشروع این گفتگو رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
پس از بیش از یک سال که از دعوت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به ترکیه میگذره، در نهایت او امروز وارد آنکارا شد. آخرین بار این سفر به دلیل حملات مرگبار در کرمان در ماه گذشته به تعویق افتاده بود. ابراهیم رئیسی که در آنکارا مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان قرار گرفت، در آستانه سفرش بر جنبه‌های اقتصادی دیدارهاش در ترکیه تاکید کرد. درباره بی‌امیدی‌های تهران و آنکارا در پیشبرد روابط دو جانبه با عطا محمد تبریز، تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه، گفتگو کردم و ابتدا از اهمیت این سفر پرسیدم.
از تلاش و ترفیع برای این که این دیدار انجام بشه میشه گفتش که این دیدار مهمیه. توی این نشست میخوام که در واقع هشتمین نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه رو داشته باشن توی این دیداری که امروز قرار انجام بشه و به خاطر همین و مناسبات متعددی که در اطراف هر دو کشور افتاده، مثلا در آنچه که در عراق و در غزه میگذره، در واقع محل‌هایی است که این دو کشور نسبت به اونها بعد واکنششون بدن. به ویژه از زاویه ایران وقتی نگاه بکنید مسئله اقتصادی بسیار برجسته است، از زاویه ترکیه وقتی نگاه بکنید مسئله مبارزه با تروریسم خیلی برجسته است توی این نشست و هر دو به دنبال منافعی هستند که این دیدار رو براشون مهم میکنه.
کمی تضاد منافع ایجاد نمیکنه این شکل از نگاهی که توصیف کردید از هر دو طرف، یکی اقتصادی و دیگه به شدت امنیتی؟
میشه گفت که یک سری تضاد منافع وجود داره. میشه این رو مثلا از زاویه اقتصادی برجسته کرد. یکی از چیزهایی که در مناسبات اقتصادی دو طرف چندین ساله که داره به زبان میاد اینه که هدف گذاری 30 میلیارد دلاری برای حجم تجارت بین دو کشور وجود داره. اما آنچه که اتفاق افتاده حداقل در آمار گمرک ایران اینه که این میزان حجم اقتصادی حدود 10 میلیارد دلار شده در سال 2023. خب و یکی از چیزهایی که این دو کشور با هم هدف گذاری کرده بودن صدور گاز بود. ایران قرار بود که گازش رو حداقل به عنوان 25 سال بفرسته به ترکیه. اما میبینیم که آمار شرکت گاز ترکیه نشون میده که صادرات گاز ایران به ترکیه 50% کاهش پیدا کرد سال 2023. این نشون میده که در همین بود اقتصادی که ایران به دنبالمون هست که چیزهایی رو بهبود ببخشه، ترکیه رفته به سمت در واقع متحدینش مثل آذربایجان و روسیه. اما در بود مبارزه با تروریسم هم همچین چیزی وجود داره. در واقع ترکیه عملیات‌های نظامی جدیدی رو که علیه گروه که خودش تروریستی مینانه پیکاکا انجام داده بیشتر در عراق. یکی از واهمه‌های ترکیه این هست که مثلا این عملیات‌ها که داره گسترش پیدا می‌کنه و صحبت از این هست که به مرز 65 کیلومتر شمال عراق برسه، با گروه‌های شیعه ایرانی هم در بیفت و از این بابت هم می‌خواد که ایران در واقع میانجیگری کنه برای این قضیه. تو این مناسبات یعنی ایران در واقع به لحاظ اقتصادی میخواد یک چیزهایی رو به دست بیاره، اما ترکیه اینها رو در واقع به تمام در اختیارش قرار نمیده. به نظر میرسه که به لحاظ مبارزه با تروریسم هم همه آنچه که ترکیه خواهد خواست رو ایران در اختیارش نخواهد گذاشت. به نظر میاد که بیشتر این دوتا تو این مقطعی که داریم با هم حرف میزنیم شبیه کارت هایی هستن که دو کشور در مقابل هم دارن.
از ریسک های روابط تهران و آنکارا اگر بخوایم صحبت کنیم، شما اشاره کردید به مثلا نزدیک شدن در حوزه انرژی به آذربایجان و روسیه مثلا، و یا اقداماتی که ترکیه در منطقه بزرگتر در خاورمیانه انجام میده، روابطی که ترکیه با کشورهای غربی در حوزه ناتو داره مثلا. تهدیدهای این رابطه چی میتونه باشه؟
خب یکیش در حوزه منطقه قفقازه، در واقع حالا اگر مثلا آذربایجان رو به عنوان یکی از هاب‌های منابع انرژی ترکیه بدونیم، یک قسمتی از این هم روابطی است که ترکیه و آذربایجان دارن و در واقع تضاد منافعی که این دو کشور نسبت به ارمنستان و ایران دارن، مثلا بر سر کریدور زنگزور. خب این یه بخشی از در واقع ریسکی که همچنان پابرجاست. مسئله بعدی نگاه این دو کشور هست به کشورهای خلیج فارس و مسئله فلسطین. اسرائیل به خاطر موقعیتی که داره هم برای ترکیه هم برای ایران، یک سری این هر دو کشور در تلاش هستن که مناسباتشون رو نسبت به اسرائیل تغییر بدن، هاشتر کنن، به خاطر اینکه بتونن اون موقعیت منطقه‌ای خودشون رو حداقل در جهان اسلام چنان که ادعاشون هست حفظ کنن. اما تو این وضعیت ترکیه که کارت منفی داره و اون هم بدهی خارجی ترکیه است. بدهی خارجی ترکیه چون بالاست مجبور هست که با اسرائیل رابطه داشته باشه. و این یکی از دلایلی است که اتفاقا سفر قبل نه قبلتر از اون که رئیسی به ترکیه نیامد، خیلی از کارشناس ها معتقد بودند که به نظر هم درست میومد، به خاطر اینه که ترکیه روابط اقتصادی خودش رو با اسرائیل داره ادامه میده. در واقع آن چیزی که در اسرائیل و میان اسرائیل و فلسطین میگذره و تنش‌هایی که این داره ساطع میکنه، مثل آنچه که در حماس میگذره و خب حماس به صورت غیر رسمی، البته پیشتر رسمی بود، دفتری هم در ترکیه داره، و حمایت‌هایی که ایران از حماس میکنه، اما متفاوتن این دو نوع حمایتی که این دو کشور دارن میکنن، مخصوصا در سر جانشینی‌هایی که بعد در حماس اتفاق بیفته، این باعث میشه که تنش بینشون همچنان ادامه پیدا کنه.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه. همچنان در منطقه میمونیم. ایلیا جزایری همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. ایلیا، ما از صبح امروز درباره تنش در نقاط مختلف خاورمیانه صحبت کردیم، از جمله در عراق، سوریه، دریای سرخ، و حالا در ساعت‌های اخیر تحولات متعددی رو شاهد بودیم. از دریای سرخ شروع بکنیم و کشتیرانی که اونجا همچنان تهدید میشه.
بله، باز در ساعت‌های گذشته شاهد گزارش‌هایی از حملاتی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در دریای سرخ بودیم. دو نفتکشی که حامل پرچم آمریکا هستند داشتن در از تنگه باب المندب عبور می‌کردن که به خاطر انفجارهایی که در نزدیک اونها اتفاق افتاد مسیر خودشون رو عوض کردن. علاوه یک کشتی دیگر که هنوز مشخص نشده که حامل چه پرچمی هست، در معرض انفجارهایی قرار گرفت که گفته میشه در نزدیک سواحل یمن روی داد. خب ما در کنار اینها، این تحولات شاهد صحبت‌های مقام‌های کشورهای مختلف هستیم. قطر هشدار داد در مورد اینکه محموله‌های گاز به اروپا ممکن است با خطر مواجه بشن در صورت ادامه این حملات. وزیر خارجه بریتانیا دقایق پیش صحبت میکرد در این باره و گفت که حوثی‌ها یک گروه راهزن هستند که از سوی ایران حمایت میشن. خواستار اون شد که جهان خطری رو که ایران متوجه جهان داره میکنه رو درک کنه و در این باره اقدام‌های لازم رو انجام بده. اینها صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا هست که به خاورمیانه سفر کرده و داره در این باره صحبت میکنه. اینها علاوه میشه بر تدابیری که آمریکا و بریتانیا دارن سعی میکنن به کار ببندن برای مقابله با حوثی‌ها، از جمله حملاتی که اخیراً هم بیشتر شده برای هدف قرار دادن پایگاه‌های حوثی‌ها و تجهیزات و زیرساخت‌هاشون در منطقه مختلفی از یمن.
از کشتیرانی در دریای سرخ گفتیم، اون فقط یک مشکل امنیتی نیست، تحولات اقتصادی بیشماری هم پیرامون وضعیت کشتیرانی در دریای سرخ هست، خصوصا برای کشورهای آفریقایی که بسیار وابسته هستند به کشتیرانی در این راه آبی. اما ایلیا، ما گفتیم از صبح امروز که آمریکا دیشب حملاتی رو در عراق انجام داده، حالا باز گزارش اومده که واکنش واکنش به اون حملات، یعنی ما دائم در حال روزانه کنش و واکنش در عراق هستیم. حالا گفته شده که نیروهای مستقر در نزدیکی فرودگاه اربیل باز هدف حمله پهپادی قرار گرفتن.
بله، این حمله پهپادی صورت گرفته که پایگاه الحریر در نزدیکی فرودگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان در مرز قرار گرفت، که البته پهپاد قبل از اینکه به هدفش اصابت کنه توسط نیروهای آمریکایی سرنگون شده. اینها میشه گفت که در واکنش به حمله ای هستن که شب گذشته اتفاق افتاد، که دو پایگاه مهم رو هدف قرار داده، که پایگاه القائم هست در نزدیکی مرزهای سوریه، که یکی از پایگاه هست که از سمت اونها، که از این پایگاه گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی به ویژه گروه کتاب حزب الله عراق هدف قرار میدن، پایگاه های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه رو، و یکی پایگاه جرف و سخر در 60 کیلومتری بغداد، که یکی از پایگاه های مهم پهپادی و موشکی این گروه هستن که بمبارون شده، که در نتیجه این حمله دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدن بنابر اعلام رسمی.
ایلیا، اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بخوایم بگیم همه اینا پیرامون غزه داره اتفاق میفته، اونجا چه خبره؟
در غزه ما الان شاهد تغییر استراتژی اسرائیل هستیم بنابر اعلام رسمی برای درست کردن یک منطقه امن در مرز غزه با اسرائیل، و همچنین درگیری‌ها در خان یونس در ساعات گذشته بسیار شدید شده، و حتی آژانس کمک رسانی به آبارگان فلسطینی اعلام کرده که از مراکزش در شهر خان یونس هدف حمله قرار گرفته و 10 نفر اون زخمی و کشته شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود همکارم در استودیو خبر رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در این ایستگاه پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا فرصتی است تا سری بزنیم و بشنویم از اردشیر طیبی درباره یکی از بزرگترین نشت داده‌های کاربران.
محققان امنیتی هشدار دادند که در یکی از بزرگترین نشت‌های اتلاعاتی تاریخ بیش از 12 ترابایت اطلاعات برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله لینکدین، توییتر، وایبو و همچنین دراپ باکس در دسترس عموم قرار گرفته است. به گفته ناظران این داده‌ها شامل 26 میلیارد رکورد مختلف از این وبسایت‌ها بزرگترین نشت اطلاعاتی است که تاکنون کشف شده است. تیم تحقیقاتی می‌گوید که عاملان جمع‌آوری این اطلاعات می توانند از آنها برای طیف گسترده‌ای از حملات از جمله سرقت هویت، طرح‌های پیچیده کلاهبرداری اینترنتی، حملات سایبری هدفمند و دسترسی غیر مجاز به حساب‌های شخصی و حساس استفاده کنند. بخش عمده‌ای از این اطلاعات را داده‌های پیام‌رسان چینی تنسنت و شبکه اجتماعی چینی وایبو تشکیل می‌دهد. اما سوابق کاربران در پلتفرم‌هایی از جمله توییتر، دراپ باکس، لینکدین، ادوبی و تلگرام نیز در این پایگاه داده یافت می‌شود. محققان سایبر نیوز و سکیوریتی دیسکاوری می‌گویند به نظر می‌رسد بخش کمی از این اطلاعات جدید باشد و عمده آن از سوابق نشت‌های قبلی گرد هم آمده است. اما امکان یکتاسازی این داده‌ها و منطبق کردن نشت‌های مختلف بر هم چیزی است که این پایگاه داده را نسبت به سایر نشت‌ها متمایز می‌کند. جیک مور، مشاور امنیت سایبری جهانی در ایست، می‌گوید ما هرگز نباید آنچه را که مجرمان سایبری می‌توانند با چنین اطلاعات محدودی به دست آورند دست کم بگیریم. آقای مور ادامه می‌دهد که قربانیان باید از عوابق دزدیدن رمزهایشان آگاه باشند و در پاسخ به آن به روزرسانی‌های امنیتی از جمله تغییر گذرواژه‌های خود را در نظر بگیرند. گروه‌های سایبری که اغلب به برخی دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران و چین وابسته‌اند، سال‌هاست که متهم هستند با سوء استفاده و جمع‌آوری اطلاعات نشت شده در شبکه‌های اجتماعی از آنها برای جعل هویت و حمله به مراکز دولتی و دانشگاهی در غرب استفاده می‌کنند. اخیراً گوگل هشدار داده بود که این هکرها تلاش زیادی کرده‌اند تا با استفاده از امکانات اینترنتی برای خود ظاهری موجه درست کنند تا قربانیان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مخالف را به دام بیاندازند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگه میخواهید این مجله رادیو فردا رو بشنوید یا مثلا پادکست های رادیو فردا رو درباره موضوعات مختلف گوش کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. همچنین برای اینکه بخواید با ما در تماس باشید، @ فرداگرام در تلگرام، جاییست که میتونید صدا، مطالب و تصاویر خودتون رو به ما برسونید. من هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.